ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو الرابعه ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. سوره مبارکه مجادله که در مدینه نازل شد بعضی از احکام فقهی و حقوقی را به همراه داشت و دارد، خطوط کلی اسلام را هم مشخص فرمود. بیانش این است که عالم بر حق خلق شده است. مستحضرید که حق در قرآن کریم چند اصطلاح دارد. مهمترین اصطلاحش که ذات اقدس اله است، ذالک و ان الله و الحق. این حق مقابل ندارد، مقابلش عدم محض است. این حق که ذات اقدس اله است چون نامتناهیست مقابل ندارد. حق دیگری که در قرآن که مطرح است این است که فرمود خداوند جهان را به حق خلق کرده است. خلق السماوات و الارض بالحق، ما خلقناهما الا بالحق. این بالحق یعنی مصالح ساختمانی عالم و آدم حق است. قبلا هم روشن شد که اگر از ما سوال کنند این مسجد باز چی ساخته شد، اون مهندسش میگوید مصالح ساختمانیش آهن است و سیمان است و فلان. از قرآن سوال بکنیم که مصالح ساختمانی عالم و آدم چیست، میفهمد حق است. ما چیزی جز حق به کار نبردیم، با حق ساخته شد، با نظم ساخته شد. این که فرمود ما خلقناهما الا بالحق یعنی مصالح ساختمانی عالم و آدم حق. اگر چیزی با حق سازگار نبود، این چنین نیست که حق را از بین ببرد، خودش از بین می رود و دوام نمی آورد. لذا فرمود کبتو، نه تنها به فعل ماضی یاد کرد، به فعل ماضی مجهول یاد کرد. از اون طرف اصلش با فعل مضارع یاد شد، فرمود ان الذین یحادونه که با فعل مضارع یاد شد. هر کس در برابر این حق بایستد حتما مکبوت است. این مستقبل محقق الوقوع در حالی که ماضی شد اولا، اون هم دیگه نیاز نداشت که کی او را ذلیل می کند، به صورت مجهول ذکر شده است ثانیا. نفرمود خدا اینها را مخذول می کند، مکبوت می کند، بلکه فرمود کبتو کما کبت الذین من قبله. این دو نکته مال اینه که اصل کار اونها به صورت فعل مضارع است، کیفر اونها به صورت فعل ماضی است اولا و مجهول هم هست ثانیا. اون بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه که فرمود که اگر خدای سبحان خواست یک ملتی را بگیرد، یک قومی را بگیرد، یک قبیله ای را رسوا کند، لازم نیست از جای دیگر لشکر کشی بکند. گاهی ممکن است نظیر ابرهه که برای او اون طیر ابابیل را میفرستد که از خارج لشکر کشی کرده، اما گاهی اگر بخواهد یک ملتی را، یک قبیله را، یک شخصی را بگیرد، با دست خود اونها اونها را میگیرد. همون جوارحکم جنوده و خلواتکم عیونه، فرمود اعضا و جوارح شما سربازان الهی هن. اگر خدا خواست کسی را بگیرد با دست او، با پای او، با زبان او، او رو میگیرد. یه چیزی را امضا میکند رسوا میشود، یه حرفی رو میزند رسوا میشود، یه جای میرود رسوا میشود. اینطور نیست که اگر خدا خواست معاذالله کسی رو بگیرد از جای دیگه لشکر کشی بکند. این که فهمون لله جنود و سماوات و الارض اصل جامعه است. این اصل جامعه قرآنی را وجود مبارکه است امیر سلام الله تبیین کرد، فرمود جوارحکم جنوده و خلواتکم عیونه. اونجا که هیچ کس نیست و فقط شما هستید داره تصمیم میگیرید، در مشهد و معرض الهی هستید. لذا اصل فعل را به صورت مضارع یاد کرد، جزا را که محقق الوقوع است به صورت ماضی ذکر کرد اولا، اون هم به صورت مجهول ثانیا. بود قبلا هم این مسائل گذشت، کیفر معادشون هم البته در قیامت محفوظ است. به دنبال این فرمود خدا نه تنها با شماست و کیفر شما را به عهده دارد، چه اینکه پاداش شما را هم به عهده میگیرد، بلکه با تمام موجودات آسمان و زمین این چنینه. علم تره، یعنی مطلب خیلی روشن است، فقط یه چشم بینا میخواهد. علم تره ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. بعد این مطلب دقیق توحیدی را ذکر کرد، فرمود ما یکون من نجوا ثلاثتین، مستحضرید که مناجات بعد از منادات است. اگر از یکدیگر فاصله داشته باشند نداست که میگن آی فلان کس، اما وقتی نزدیک هم باشند دیگه دیگر را صدا نمیزنند، مناجات دارند، نجوا دارند. هیچ سه نفر کنار هم نجوا نمی کنند مگر که خدا چهارمی اونهاست، و هیچ پنج نفری نجوا نمی کنند مگر اینکه خدا ششمی اونهاست. هیچ نجوا کننده ادنای از اینها نیستن، ادنای از سه نفر میشه دو نفر، خدا سومی دو نفر هست. اکثر از اینها حدی ندارد، هر اندازه باشن خدا با اونها هست. ایدما کانو ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه ان الله بكل شيء عليم. اگر تصمیم فوری لازم باشد که در باره قوم شعیب یا بعض اقوام دیگر که پشت درهای بسته تبییت میکردن، تبییت یعنی بیتوته، یعنی تصمیم شبانه، فرمود و هو معهم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول. اینا پشت درهای بسته تبییت میکنن، بیتوته میکنن، جلسات شبانه تشکیل میدن، حرفهایی میزنن که خدا راضی نیست. خدا با اینها هست. و هو معهم اذ یبیتون، بعد حساب شدن میرسد. فرمود در همون لحظه باشیم بودیم امثال ذلک. اینجا میفهمد چه کمتر از سه نفر چه بیشتر از اون شش نفر که رقم مشخص نیست، خدا با اونها هست. حالا بحث در این است که چطور ثالث ثلاثه کفر است، رابع ثلاثه توحید محض. این آیات سوره مبارکه مجادله دارد اون توحید ناب را معنا میکند دیگر. ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسه. خب چطور رابع ثلاثه توحید خالص است، ثالث ثلاثه کفر است؟ در آیه 73 سوره مبارکه مائده فرمود لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه و ما من اله الا اله واحد و ان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم. اونجا یک معدودی است به یک عدد، معدود این است که ابو ابن را یعنی روح القدس به عیسی سلام الله علیه را اله می دانستند و خدا را اله سوم. از نظر معدود این حرف باطل است، خدا اله است، لا اله الا هو، اونا خلقند و خدا حق است، خدا اله است، اونا بندند. پس لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه. این از لحاظ معدود. اما از لحاظ عدد که محور اصلی بحث این دو تا سوره است، یعنی سوره مجادله با سوره مائده، اینه که خدا عدد نیست. شما بخواید بشمارید اون یکی نیست، دو نفر که هستن به اضافه خدا سه نفر نیستن. خدا را هم بخواد بشمارید او یکی اصلا نیست، چون واحد عدد است، عدد کم است، قسمت پذیر است. یکی از اوصاف ثبوتیه خدا این است که او واحد است، احد است، همسان ذلک. یکی از اوصاف سلبیه خدا اینه که او عدد نیست. این بیانات نورانی هستمی که واحدون لا بالعدد تو خطبه 185 هست، 152 هست. اولین خطبه نهج البلاغه هم این است که اگر کسی او را به صفات زائد بر ذات وصف کند فقط حده و من حده فقط عده. خدا به شمارش در نمیاد، ما بگیم یکی. این یکی عدد است و قابل قسمت است، یا زمینه قسمت را فراهم می کند. واحدون اما لا بالعدد. لذا اگر سه نفر هستن بانک خدا با اینا هست، هر کاری بکنیم اینا سه نفره. خدا چهارمی سه نفر است، نه چهارمی چهار نفر. که اینا سه نفرن، یکم خدا بشه چهار نفر، که خدا بشه رابع اربعه. این محاله، هر چند ما میشماریم سه نفرن. اونی که تحت شمارش در نمی آید خداست. الان ما اینجا که سه نفر نشستن میشماریم این زید و عمرو بکر. زید که میشماریم میگیم نفر اوله، عمرو میشماریم نفر دومه، بکر میشماریم نفر سومه، هر کدام از یکدیگری جدا. اما بخوام اشاره بکنیم به خدا که این چهارمیه، میبینیم خدا با اولی هست لا بالممازجه، بین اولی و دومی هست لا بالممازجه، با دومی هست لا بالممازجه، بین دومی و سومی هست لا بالممازجه، با سومی هست لا بالممازجه. اصلا اجازه اشاره نمیده که جدای از اینها نیست، که با اینها هم نیست، که تو اینها هم که نیست، که از اینها هم بیرون نیست، که به حساب در نمیاد. ما به چی داریم اشاره میکنیم؟ چون قابل اشاره نیست، اگر سه نفر نشستن سه نفر سه نفرن. او چهارمی سه نفر است، نه چهارمی چهار نفر. پس معلوم میشه او یه وحدتی دارد از سنخ اینا نیست دیگر. اگر وحدتش از سنخ اینا بود میشه چهارمی چهار نفر، پنجمی پنج نفر. اگر شما خواستید یه چیز رو بشمارید، حالا فرض کنید خواستید درخت رو بشمارید، حالا درخت رو که خواستید بشمارید، این درخت را با یه روح میخواد بشمارید. روح که با اجرام مادی قابل شمارش نیست، که ما بگیم چهار تا جسم است. البته این تشبیه گویا نیست که بتواند اصل مطلب را برساند. بنابراین اون که خدا را واحد عددی میدوند مثل عیسی و روح القدس و امثال ذلک، از این جهت که او را وحدت عددی میداند کافر است، چون میشه یکی عددی یعنی کم قابل قسمت. اون که معدودها را آلهه میداند، خدا را هم در ردیف اونها میداند، اونم از این جهت کفر است. دو فرق اساسی بین آیه 73 سوره مبارکه مائده با این آیه است، هم در معدود با هم اختلاف دارند، هم در عدد. این بیان نورانی از تعمیر در خطبه اول نهج البلاغه این است که خدا نامتناهی است، صفاتش عین ذات است و نمی شود او را به صفات زائد بر ذات وصف بکنیم. من وصفه فقط قرنه و من قرنه فقط سنه و من سنه فقط جزا و من جزا فقط حده و من حده فقط عده. صفات الهی عین ذات اوست. دو تا برهان تو همون خطبه اول هست. حضرت دارد که نمیشه خدا را وصف کرد، با اینکه نهج البلاغه پر از وصف خداست. همون خطبه هم دارد خدا را وصف میکند. اینکه فرمود کمال و توحید نفی و صفات ان، کدوم صفات است؟ خودش حضرت دارد او را وصف میکند. نه تنها اون خطبه، خطبه های دیگر فراوان در وصف خدای سبحان است. فرمود لم یدرک العقول، کنه ذات او را ولم یحجب و انواجب صفته، خدا وصف دارد، خودش وصف میکند. اما اینکه فرمود کمال الاخلاص نفی و صفات ان، یعنی نفی و صفات زائده به دو برهان، یکی اینکه لشهادت کل صفت انها غیر موصوف، دومی که لشهادت کل موصوف انها غیر صفت. خب این دوتا شاهد، این دوتا شهادت مال کجاست؟ اگر صفت عین ذات بود که شهادت نمیدهد به غیریت، اگر موصوف عین وصف بود که شهادت به غیریت نمیدهد. این که بقول لشهادت کل صفت انها غیر موصوف، یعنی صفت زائد شهادت میدهد که غیر موصوف است، بله. اما صفتی که عین ذات است، این عین ذات که شهادت به غیریت نمیدهد. پس حضرت فرمود کمال التوحید نفی اخلاص اوست و کمال اخلاص در توحید هم نفی صفات زائده است، نه صفتی که عین ذات است. چون صفتی که عین ذات باشد، نه صفت شهادت به غیریت میدهد، نه موصوف شهادت به غیریت میدهد. هیچ کدام از این دوتا برهان تام نیست. اون صفتی که عین ذات است، خب عین ذات است دیگر. اون صفتی که غیر ذات است، لشهادت کل صفت انها غیر موصوف، و هکذا لشهادت کل موصوف انها غیر صفت. پس صفات الهی عین ذات. وقتی صفت الهی عین ذات شد، اگر کسی صفت زائد قرار بدهد، معلوم میشه که ذات یه طرف قرار دارد، اون صفت یه طرف قرار دارد. صفت زائد بر ذات است و برای ذات پیدا می شود. خب اگر یک چیزی مقابل داشته باشد، یعنی مرز داشته باشد، بگیم خدا این است نعوذ الله، اون صفت زائد بر اوست و برای او پیدا می شود، این میشه محدود. چرا؟ چون یه مرزی برای ذات قائل شدیم، یه محدودی برای صفت قائل شدیم، گفتیم این ذات، اون صفت، اون صفت زائد بر ذات است و برای این پیدا می شود، پس این میشه محدود. رضا فرمود اگر کسی این چنین خدا را وصف بکند، فقط حده او را محدود کرد، و خدا محدود نیست. چون نامتناهی است در موقع شمارش، معدود، عد، عاد، هر سه را فرو میگیرد و فرو میبرد و لیس بشه منها. شما به چی میخوای اشاره کنی؟ بگی ای مشار الیه، اشاره و مشیر همه را او نامتناهی فرو برده و فرا گرفته، او تحت اشاره قرار میگیرد. به هیچ وجه نمیشه اشاره کرد بگیم او، به هیچ وجه نمیشه او را فهمید، چون فهم را فرو برده، فهیم را فرو برده، همه را غرق کرده، چیزی نمی‌مانده. بله دیگه، ما هم به استدلال و برهان مکلفیم. این معانی که خدا در قرآن فرمود مکلفیم، این را بخونیم بفهمیم، بگم اینها مصداق دارد، اون مصداق معبود ماست، همین. اما با او بخوام کنار بیاییم، با تجلیات او، با فیض او. حضرت فرمود اگر شما یه وصفی برای خدا قائل شدید که این غیر موصوف بود، موصوفی قائل شدید که غیر وصف بود، معلوم شد مرزبندی کردید، خدا یه طرف، صفتش یه طرف، پس او میشه محدود. و اگر خدا محدود بود، معدود است، معدود بود دیگه خدا نیست. چه خطبه 185، چه خطبه 152، چه خطبه اول دارد احدون لا به تأویل عدد، من عدهو فقط ابتل ازله. اصرار نهج البلاغه این است که او ازلیست، دائمون لا به امد. اگر میگم دائمیست، نه یعنی تاریخش طولانیست، زمانش طولانیست، متضمن نیست، زماندار نیست، دوامش دوام زمانی نیست، چون قبل از زمان است، قبل از مکان است و مانند آن. خب برهان همین خطبه اول اینه که اگر وصفش زائد بر ذات بود، ذاتش مزید علیه بود، این ذات یه مرزی دارد، اون وصف یه مرزی دارد، میشه دو چیز، و این ذات میشه متناهی. اگر متناهی شد دیگه مخلوق است، خالق نیست. من حدهو فقط عده، یا من عدهو فقط ابتل ازله، لذا صفاتش عین ذات اوست. دو تا بیان نورانی که قبلا هم از کتاب صلات وسائل تو همین بحث خوندیم این بود که در معنای الله اکبر دو تا روایت هست. یکی این که امام از یک کسی سوال میکند که الله اکبر یعنی چه؟ اون شخص که نزد اصحابم هست عرض کرد که الله اکبر من کل شی، خدا از همه چیز بزرگتر است. حالا این از اصحاب خاص به شاگردان مخصوص حضرت بود، این سوال و جوابی که حضرت با همه ندارد که حضرت فرمود الله اکبر یعنی چی؟ عرض کرد که الله اکبر من کل شی. حضرت فرمود شما اشیایی درست کردی، خدایی درست کردی، فرمود خدا از اونها بزرگتر است. خب پس خدایی هست، اشیایی هستند، مرزبندی شده است، حد خدا مشخص است، حد اونها مشخص است، خدا از اونها بزرگتر است. عرض کرد پس چی بگم؟ فرمود الله اکبر من ان یوسف، او بزرگتر از آن است که شما او را وصف بکنی، یعنی وصف زائد بر ذات. چون نامتناهی رو چی میخوای بگی؟ میخوای بگی از دیگری بزرگتر است؟ این که شده متناهی. روایت دیگری که لطیفتر از این است که حضرت سوال کرد، فرمود الله اکبر یعنی چی؟ عرض کرد اکبر من کل شی. فرمود حددته، تو خدا را محدود کردی. عرض کرد پس چی بگم؟ فرمود الله اکبر من ان یوسف. این از غرر روایات باست که هر دو را صاحب وسائل نقل کرده. اون گفت اکبر من کل شی، فرمود حددته، رو محدود کردی. اگر اشیایی تو عالم هستن، آسمانی هست، زمینی هست و خدایی هست، خدا از اونها بزرگتر است، یعنی این مرزش مشخص است. خدا یه موجود محدودی است، اونم یه موجود محدود است، منتها خدا از اونها بزرگتر است. عرض کرد پس چی بگم؟ فرمود بگو الله اکبر من ان یوسف. خب پس این آسمان و زمین چیستن؟ حکمای بزرگ ما این حرف جناب سعدی را تو کتاب‌های فلسفی آوردن. درست است سعدی جزء ادبا و شعراست، اما حکیم هم بود. مرحوم آقا علی حکیم زنوزی تو اون بدایع الحکم این شعرها را از جناب سعدی نقل میکند که ره عقل جز پیش در پیش نیست، بر عارفان جز خدا هیچ نیست. توان گفت این نکته با حق شناس، ولی خورده گیرند اهل قیاس. پس این آسمان و زمین چیستن؟ بنی آدم و دیو و دد کیستن؟ ای غیر از خدا چیزی نیست که میشه سفسطه که پس این چی هم؟ پاسخش این است که بلند از پیش تو خورشید به اوج، عظیم از پیش تو دریا به موج. همه هرچه هستن از اون کمترن که با هستیش نام هستی برن. چه سلطان عزت علم برگشود، جهان سر به جیب عدم درگشود. خب شما قبول دارید در نفخه صور که همه از بین میرن یا نه؟ مگر اون تاریخ میلادی یا هجری شمسی یا هجری قمری دارد که در فرون تاریخ اینجور میشن؟ چون خود تاریخ برداشته میشه، جغرافیا برداشته میشه، پس اون زمان و زمین ندارد. عارف همکنون اون صحنه را اونجور میبیند که سیغ من فی السماوات من فی الارض. بارها به عرضتون رسید 10 یا 20% علم اهل بیت تو حوزه ها مطرح است، 80% دارد خاک میخورد. این روایت طولانی که جزء غرر روایات ماست در آخر توحید مرحوم صدوق هست. این توحید صدوق از کتاب های قیم امامی است. خدا این صدوق را با اهل بیت مشهور کند، چه برکتی بود. وقتی که وجود مبارک امام زمانی در یه جایی جلوه کند، اونجا میشه قوی ترین حوزه علمیه. وقتی وجود مبارک امام صادق آمد در یه شهری، یا امام کاظم آمد در شهری، اونجا میشه. وقتی وجود مبارک امام رضا آمد ایران، این منطقه شده مهد علم. این همه علما و دانشمندان آمدن در همون خراسان. در بخش پایانی این توحید مرحوم صدوق، اون صحابی متکلم مروزی اینا آمدن مصاحبه کردن. مسئله اصل تناقض را امام رضا در اونجا ذکر کرده. بعد فرمود مثل که تفکر یهودیت در تو پیدا شده، احسب و که از آهیت الیهود، حرفایت مفجزه رو داری میزنی. این حرفا رو از اونجا آوردن، این حرفا با توحید امامیه سازگار نیست. این شخص رو اونجور محکوم کرد، احسب و که از آهیت الیهود، که قالت الیهود ید الله مغلول، اون حرف زد، داری همون حرفا رو میزنی. بعد رسید در بالاخره خدا کیه، به چیه، ما چیه رو بشناسیم. فرمود تو آینه نگاه کنید، ما یک سراب داریم، یک مرآت. سراب یعنی هیچ، دروغ دیگه، فریبه. اما مرآت صادق است، آینه دروغ نمیگوید، 100% راست میگوید. شما مشکل آینه را نمیتونی حل کنید، دوباره حالا خدا میخواد مشکلت حل بشه. رابطه خدا و خلق رو میخواد خوب بفهمی، شما حالا مشکل آینه را حل کن. حضرت فرمود که آینه را که میشناسی، صورت هم تو آینه هست. وقتی شما در برابر آینه قرار گرفتی، اگه باقی باشه، راقی باشه، درخت ها و اینها رو تو آینه میبینی. آینه یه شیشه است شفاف، پشتش هم جیوه، یه قابی هم دارد. هیچ، یعنی هیچ، هیچ چیزی در آینه نیست، اما نشون میده. یعنی شما وقتی که در برابر آینه قرار گرفتید، این نور چشم شما میخوره به سطح آینه، چون جرم شفاف است بر میگرده به این درخت ها، باغ را، اون اشیا را در این زاویه عطف میبینید، تو آینه میبینید، ولی هیچی تو آینه نیست. همون شما مشکل آینه را حل کردی، حالا میخوام مشکل توحید حل کنی. آینه راست میگه، دروغ نمیگه، سرابه که دروغ میگه. لذا همه میشه آیت، علامت، مرآت. وقتی عرف میگه آینه، یعنی این شیشه ای که بازار خریده فروش میشه، آلت دیدن است، اسم آلت است دیگه، مرآت، آلت دیدن است. این حرف عرفه. وقتی عرفان میگه آینه، به این شیشه نمیگه، به اون صورت میگه. اون صورت ابزار دیدن صاحب صورت است. اونی که آینه است در عرفان، اون صورت است که ابزار دیدن اون شاخص است. اونی که آینه است در عرف، همین شیشه است که خرید و فروش میشه. خب اگر تو خطبه های نهج البلاغه گاهی تعبیر به مرایی، گاهی تعبیر به مرایا، یکی جمع مرآت است، یکی جمع مرئی است، که سراسر عالم آینه اوست. آینه از خود چیزی نشون نمیده. فرمود شما مشکل آینه را حل نکردی، حالا میخواد مشکل خلق و خالق را حل کنی. اگر ذات اقدس اله فرمود تمام این ذرات مظهر ذات اقدس اله هست، الان ما این سفره را پهن کردیم، در نفخ صور را جمع میکنیم. وقتی جمع میکنیم کجا میروند؟ یوم نطف سما که تی سجل للکتب، به اون وسط جمع میکنیم. اگر سعدی و امثال سعدی موندن، نه برای اون چهار تا شعر اخلاقی است، برای ایناس موندن. خدا غریق رحمت کنه شیخ استاد مرحوم حکیم الهی قمشه ای رو، گفت مرحوم فردوسی شعر اخلاقی دارد، میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. بعد فرمودن گرچه شعری که من گفتم لطیفتر از شعر حماسی فردوسی است، من گفتم هر کس که دلی دارد یک مور نیازارد، کن مور هم از دلبر دارد اثری بر دل، گفت این گفته من لطیفتر از حرف فردوسی است، اما فردوسی حماسه سراست. حکیم صدر متعلیم وقتی نام فردوسی رو به عظمت میبرد میگوید فردوسی را این شعرها فردوسی کرد. خداوند بالا و پست.